بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بحثمون رسیده بود به گروه سوم از کسانی رو که در مسئله علم شک و تردید دارن، و اینا کسانی هستن که خودشون رو قبول دارن، خارج از خودشون رو قبول دارن، اما به حسب برخی از تحقیقات به تدریج به این نتیجه رسیدن که آنچه که ما در خودمون در میابیم راجع به خارج معلوم نیستش که مطابق باشه با آنچه که در خارج هست. مثلا بحث صداها و صوتها رو مطرح کردن، بحث رنگها و مسئله دیدن رنگها رو مطرح کردن که به حسب اونچه که ما در قوه سامعه یا بصر داریم همینجوری در بیرون نیست، بلکه گونه تحققش متفاوت هست. پس بنابراین ما علوم حسیمون دقیقا حکایت از خارج نداره، و چون بقیه علوم مبتنی بر علوم حسی هستش، پس اساسا کل دانشهای ما که داره حکایت از خارج میکنه معلوم نیستش که در این حکایتگری درست حکایت بکنه و بحثش صحیح باشه. علامه طباطبایی در نقد و بررسی این نظریه سه تا نکته رو یادآور میشه. نکته نخست این هستش که خب اگر علوم حسی ما دچار اشکال هست و بقیه علوم هم که مبتنی بر علوم حسی همه دچار اشکاله، از کجا اساسا ما فهمیدیم خارجی داریم که صور ذهنی ما ممکن است مطابق با اون نباشه؟ اصلا اصل خارج رو ما از کجا فهمیدیم؟ چه بسا اینها فقط در حوزه ادراک ما شکل گرفته باشه، با توجه به اینکه شما میگید ما خودمون رو قبول داریم، خارج رو هم قبول داریم. اگر واقعیت خارجی رو قبول دارید، چجوری به این واقعیت خارجی دست پیدا کردید؟ همه علوم ما که مبتنی بر حسه، حس ما که دچار مشکله، پس همه علوم دچار مشکل هست. اگه اینجوریه، ما چجوری اصل خارج رو متوجه شدیم؟ این یک نکته. نکته دیگه این استش که شما با تحلیل و نقد و بررسی سمع‌ها و ابصارها آرام آرام به این نتیجه رسیدید. مثلا در بحث‌های فیزیکی وقتی مسئله شنیدن صداها رو به تحلیل گذاشتید، متوجه شدید که صداها در واقع در خارج ارتعاش‌ها با تعداد خاصی هست، در گوش ما که میخوره به این شکل در میاد، یا ابصار و دیدن‌ها در واقعیت خارجیش اینه، در چشم ما که میاد به این شکل در میاد. الله میفهمد اصلا سوال ما این هستش که چه کسی اینا رو میفهمه که در خارج ارتعاشات با تعداد کذا هست، نمیدونم در صدا چنین وضعیت هایی هست، در ابصار مسئله به این شکل، رنگ ها در خارج اینجوریه، مثلا چگونگی چینش ذرات در کنار هم دیگه و کیفیت نوسان‌های اونها و نوع حرکتی که اونها دارن در چشم ما و قوه بصر ما به این شکل، کی هستش که اینا رو درک میکنه؟ این نکته دوم است که الله میفرماید. نکته سوم که از یه جنبندی اینه که آیا غیر از این هستش که انسان به حسب مجموعه ادراکاتی که داره متوجه میشه کجا دریافت او صحیحه و کجا دریافت او ناصحیحه؟ مثلا در باب سمع و ابصار متوجه میشه حقیقت سمع یه بخشش به آلات و ابزار شنیدن مرتبطه. خب چی هستش غیر از اینه که ما بگیم مجموعه انسان و ادراکات انسانیست که او رو به این نتیجه میرسونه و این نتیجه نتیجه درستیه؟ طبیعتا غیر از این نباید باشه. یعنی ما از کجا میفهمیم یه چیزی خطاست یه چیزی اشتباهست؟ این جرح و تعدیل های مجموعه بستر ادراکی انسانه. اگر شما، البته این بحث خیلی بحث خوبیه، ولی یه چیزی که ما معمولا یه مقدار کم راجع بهش کار میکنیم در معرفت شناسی اسلامی اینه که حالا از اینجا بیایم شروع بکنیم کیفیت تعامل لایه‌های مختلف ادراکی رو با هم دیگه بررسی بکنیم. مثلا کیفیت تعامل انواع قوای ادراکی حسی با یکدیگر چجوریه؟ مثلا قوه لامسه با قوه باصره چه داد و صفت‌هایی میتونن داشته باشن تا در نهایت به یک نتیجه‌ای در حوزه محسوسات دست پیدا بکنن؟ انواع قوای حسی ما چه داد و صفت دارن؟ قوای حسی آیا طیف‌های مختلفی داره؟ ادراک‌های حسی طیف‌های مختلفی داره؟ برخی از طیف‌ها پایه است، برخی از طیف‌ها مبتنی بر اونها هستش. خب این کارها باید صورت بگیره تا بعد ما ببینیم با جرح و تعدیل‌هایی رو که نفس انجام میده به یک نتیجه میرسه و قاطعانه این نتیجه رو مطرح میکنه. مثلا میگه رنگ در خارج وجود ندارد، رنگ در خارج چیزی جز چینش‌های خاص مثلا ذرات در کنار همدیگر با نوسان‌های ویژه، با حرکت‌های ویژه چیز دیگری نیست. اینا اضافه میشه به برخی از مسائلی که در چشم ما هست، مجموعاً این گونه تداعی میکنه. خب لایه‌های متعددی از حوزه ادراکی انسان هستش که ما رو به این نتیجه میرسونه. پس ادراک انسانی معتبره. شما با وسیله انواع تحقیقاتی که تو بستر پذیرش ادراک انسانی قرار داره نیایید خود ادراک انسانی رو مخدوش نکنید، این معنا نداره. کاری که ما باید انجام بدیم اینه لایه‌های ادراکی، تعامل‌های عرضی و طولیشون، یعنی مثلا لایه ادراکی حسی، لایه ادراکی حسی خودشون چند مرتبه، مثلا 5 تا لایه حسی داریم ما. خب هر یک از این لایه‌ها مثلا ابصارها چگونه میتونه همدیگر رو تدارک کنه؟ خود ابصارها، خود سمعها، خود لمسها، خود اینا چجوری میتونه همدیگر تدارک کنه؟ چه سیستمی باید رعایت بشه که معتبر باشه از نظر انسان؟ و تازه چه در واقع قوه ادراکی در انسان هستش که این حکمها رو انجام میده میگه این ترتیب معتبره؟ در خود لایه سمها، در خود لایه فرض کنید که لمسها، اینا چجوریه؟ نسبت اینها با یکدیگر چجوریه؟ افزون بر اینها لایه حسی با لایه خیالی چه نسبتهایی داره؟ این دوتا لایه با لایه عقلی چه نسبتی داره؟ آیا ما لایه های دیگر ادراکی داریم؟ تعاملهاشون چجوریه؟ ما بیاییم تو این حوزه ها بحث کنیم. چرا به نحوی بحث کنیم که بیاییم یعنی برخی از بحث‌های جزئی درون مجموعه رو موجب تخریب کل مجموعه در نظر بگیریم؟ ببینید و فیه، یعنی این روندی رو که گروه سوم طی کرد دچار اشکالاتیه. و فیه ان الادراکات اذا فرزت غیر کاشفت اما وراها الادراکات الفلام رو کلی بگیریم به لحاظ آخر بحثی که خود این طیف سوم داشتن، چون گفتن حسیات ما که اینجوریه، بقیه علوم هم که مبتنی بر حسه، پس همه ادراکات در واقع نادرست خواهد بود و کاشف از واقع نیست. و فیه ان الادراکات اذا فرزت غیر کاشفت اما وراها. میدونید حرف علامه چیه؟ حرف علامه اینه که اصلا ما درگیر نمیشیم که قوه باصره یا قوه مثلا سامعه چه روندی داره، این رنگ ها تو خارج هستش یا نیستش. خیلی جالبه، اصلا وارد این روند نمیشیم. اگر اونچه که شما گفتید با تحقیقات علمی درست باشه، خب ما هم قبول میکنیم، بحثی نیست. ولی نگاه کنید با تحقیقات علمی درست باشه. اگر اونچه رو که شما راجع به قوه سامع گفتید با تحقیقات علمی صحتش اثبات بشه، ما قبول میکنیم، بحثی ما درش نداریم. بحث ما در نتایج معرفت شناسی است که شما میگیرید، راجع به اونها ما بحث داریم. اتفاقا علامه میفرمایید هر کلام اینه که بیایید اینجور تحقیقات رو مطرح بکنید. اتفاقا این تحقیقات هر لحظهش تایید علم است، در این حال کارهای ما رو دقیق‌تر می‌کنه. یعنی باید مواظب باشیم صوت دماغ و صوت با همین شکل در خارج نیستش. یکی از فرض کنید اگر یک مجموعه‌ای باشه که چند تا عنصر دخالت می‌کنه در شکل یک چیز، یکی از اونها گوش ماست. لذا می‌بینید اگر این گوش کمی عیب پیدا کرد، خب صدا رو نمی‌شنوه، متوجه نمی‌شه. خیلی ساده و راحتیه. الان دخالت چشم ما چی؟ خیلی روشنه. خب اگه چشم ما یه ضربه بخوره، یه مقدار عدسیش این ورون ور بشه، خب خیلی از مشکلات برای ما پدید میاد. این فضا رو ما میخوایم درک بکنیم، ما این مجموعه رو میخوایم. خب اشکال نداره. قدیما هم میگفتن که برای اینکه ابصار خوبی رخ بده 17 تا شرط لازم هستش، 17 تا شرط لازمه تا یک ابصار خوب اتفاق بیفته. اینا مهم نیست، اینا تحقیقات تو بستر علمه و اینا هر چی گسترش پیدا بکنه نه تنها نافی علم نیست، بلکه دم به دم معید علمه. و فیه ان الادراکات اذا فرضت غیر کاشفت اما وراءها، اگر همه ادراکات فرض بشود که از وراء خودشون، یعنی ادراکهای تصوری و تصدیقی که همشون حاکی هستن از غیر خودشون، حاکی نباشن از غیر خودشون، کاشف از غیر خودشون نباشن، حقیقت اونها رو بر ما برملا نکنن. سه تا نکته. فمن این علم ان هناك حقائق وراء الادراک لا یکشف عنها الادراک، از کجا معلوم شد که اصلا ما خارجی داریم، خارجی داریم ورای اصل ادراک، ما خارج و حقائقی داریم که ادراک کشف از اونها نمی کنی. اصلا خود این روند رو شما فکر کنید چیری متوجه این بحث شدیم. این یک. دو، ثم من ادرک، این فمن عینه و چیز دیگه، من ادرک ان حقیقت صوت فی خارج سم ارتعاشون به عدد کذا، کی این نکته رو فهمید که صوت در خارج از قوه سامع ما چیزی جز ارتعاش به تعداد، به فلان تعداد خاص نیستش، با فلان فرکانس ویژه نیستش. و کی این نکته رو متوجه شد غیر از انسان و ادراک، مجموعه ادراکات انسان که چند سطحیه، مطالعات شما برخیش تجربیه، برخیش عقلیه، برخیش، و شما چقدر در این نوع مطالعهتون به لحاظ روشی دچار اشکال هستید. شما بسیاری از چیزهایی رو که تجربه، اولا میگه فقط تجربه، یه جایی از حرفاتون میگید خب اینا ما سادگی میکنیم، یه جایی از حرفاتون میگه آه همه روش ها مختلط، فقط تجربه، بعد خودتون زیر پای تجربه رو چی میزنید، با تجربه زیر پای تجربه رو میخواید چیکار بکنید بزنید، در حین عملیاتی که انجام میدید چه بسا میگید ما خیلی چیزا تجربه نمیکنیم ولی میفهمیم که باید اینجوری باشه، بسیاری از چیزها نه دیده شده نه تجربه شده ولی میگیم حتما باید همینجوری باشه، یعنی از قانون علیت، از اثر پی به مؤثر بردن، از اینا داره استفاده میکنید، در حالی که در جای خود شما گفتید که قواعد عقلی و روش عقلی اساسا چی خونسا هستش و درست نیست. اصلا این روندی که شما طی کردید و گفتید حقیقت سم چیزی جز ارتعاش هوا با تعداد ویژه چیز دیگری نیست، این حرف رو زدید، چی این نکته رو فهمید؟ این روشی که شما اعمال کردید مشهون از چند روش مختلفه، روش تجربی و غیر تجربی و همه اینا رو کنار هم گذاشتید به این نتیجه رسیدید. پس انسان میتونه برسه، روش های متعدد اعتبار داره. بارها عرض کردم و تاکید میکنم تو ذهنتون باشه، خطا در یک روش ادراک به معنی نامعتبر بودن اون روش ادراک نیست، اصلا خطا در اون روش مؤید اینه که این روش درسته، کاملا گاهی اوقات برعکس استفاده میشه. اگر ما در راه عقلی خطا میکنیم پس معلومه راه عقلی اعتبار داره. اگر قرار باشه، یه تکمیل دیگه، اگر قرار باشه راهیابی خطا در یک روش ادراکی به معنی نامعتبر بودنش باشه، قطعا باید به سفسطه منجر بشه، یعنی دیگه هیچ راهی معتبر نخواهد بود، چون همه روش ها بالاخره خطا توشون هست، پس هیچ راهی معتبر نیست، باید به سفسطه مطلق برسیم. اگر به سفسطه مطلق رسیدیم، راه چارهش همون بحثی است که قبلا مطرح کردیم، آیا اصل سفسطه رو قبول داری، شک رو قبول داری، نداری، از دورا بیرون نیست، یا میگی که من اصل این شک و سفسطه و اینها رو قبول دارم، خب باز همون روند ازدیاد علمش رو شروع میکنیم و بعد حالیش میکنیم صرف پیدا کردن این سری خطاها اتفاقا معید علم و گسترنده موضوعاتی که ما بهش علم داریم، نه اینکه تخریب کننده علم باشه، نه اینکه تخریب کننده مطلق علم باشه. اگر بگه نه در این وسوسه و شک و سفسطه من خودم هم شک دارم و سفسطه میکنم، خب اون وقت تکلیفش روشن بود که در بحث قبل گذروندیم. ثم من ادرک ان حقیقت صوت فی خارج سم ارتعاشون به عدد کذا، کی اینا رو فهمیده؟ و حقیقت المبصر فی خارج البصر ارتعاشون به عدد کذا، حقیقت مبصر، چه تحقیقات خوبی صورت میگیره، چقدر راجع به چشم تحقیق صورت گرفته، چقدر راجع به گونه های متعدد چشم تحقیق صورت گرفته، آقا چشم اگر اینجوری باشه، نمیدونم دایره‌ای باشه، نمیدونم فرض کنید که بیضوی باشه، اگر فرض کنید که اون مردمک چجوری باشه، چجوری اینا همه این تحقیقات پس چیه، اینا مبتنی بر چیه؟ پس این تحقیقات نشون میده شما راجع به نور اینقدر تحقیق کردید، راجع به اشیاء اینقدر تحقیق کردید، فقط بله میگید یک نگاه عامیانه و سطحی نداشته باشید، فکر نکنید که الان ما داریم اینجوری میبینیم نمیشود عوامل دیگری تاثیر داشته باشه، چون خیلی ساده هست، آدم اگه یه عینک دودی بذاره همه چی تحقیق پیدا میکنه، به این راحتی اینقدر تحقیقات نمیخواد، حالا دست مادر نکنه اینقدر تحقیقات کردید، خیلی عالی، یه این اگه دودی آدم بذاره همه چیز تغییر میکنه، کبود بذاره، زرد بذاره، قرمز بذاره، همینو تاثیر داره. چشم اگر یه خورده یه ضربه به چشم بخوره تاثیر داره، خیلی واضحه. چون این همه تلاش میکنه آقا چشم در ابصار دخالت داره، خود روشن واضحه چه در ابصار دخالت داره. بس اینه که شما از این بس به کدوم نتایج میخواید منتهی بشید. میشه از این تحقیقات به این نتیجه رسید که پس معلوم میشود که اساسا ابصار مختله، علم تجربی کلا مختله، حوزه ادراک و علم کلا مختله. اینا بحثی فلسفیه. این وقتی کسی که این دقت فلسفی نداشته باشه از این مقدمات به چنین نتایجی ممکنه برسه. و حقیقت المبصر چی هستش که درک کرده حقیقت مبصر در خارج بصر ارتعاش به عدد کسا هستش. حالا الان ما این بحث نمی کنیم، نمیگیم حتما اینو قبول، این بحث علمیه. الان شما این حرف میزنید چه بسا فرض کنید که بعدی هاتون بیان بگن که نه به عدد فلان نبود، به عدد بهمان. خب باش به عدد بهمان، اصلا به این ارتعاش نبود، به چیز دیگر. ما الان وارد این بحث اصلا نمیشیم که حالا به عدد کذا هست یا نیست، اون خودش تحقیقات خاص خودش رو میطلبه. اما اینا ربطی به هویت پذیرش اصل ادراک و علم نداره، بلکه معیدشه. این نکته دوم. نکته سوم، و هل یصل الانسان، حالا ممکنه بگیم همون تکمیل کننده نکته های بعدی، و هل یصل الانسان الى الصواب الذي یخطئ فیه الحواس الا من طریق الادراک البصری. و آیا در محل یصل الانسان الى الصواب، آیا انسان میتونه به صواب برسه؟ الذي یخطئ فیه الحواس، حواس که حواس درش خطا میکنه، اون مواردی که مثلا از قدم دارم فرض کنید که لپتاپش رو بگیرید نگاه کن، این مثلا 300 مورد خطای باصره. آیا انسان به حسب مجموع قوایی که داره قدرت این درک رو داره که اینجا خطای باصره اتفاق میفته؟ انسانی که این درک رو میکنه دیگه، این مواد رو میشمرید. بعد یکی بلند میشه در فلان جای یکی از کشورها میگه من یک مورد دیگه کشف کردم، توجه کردید؟ همه تو بستر علمه. بعد انتظار داره جایزه مثلا صلح نوبل هم مثلا فرض کنیم بهش بدن. اینا همه در بستر علم، در بستر علم نباشه که این اصلا معنا نداره. که یکی دیگه تو اشتباه کردی، اون نکته که دیده بودی من قبلا یکی دیگه کشف کرده بود مثلا فرضاً، یا اینجوری نیست، یه چیز دیگه است مثلا. و همین تو بستر علمه. به هر یصل الانسان الى الثواب الذي یخطئ فیه الحواس، آیا انسان میرسه به ثواب در حوزه ای که حواس درش خطا میکنن؟ و هل یصل الانسان الى الثواب الذي یخطئ فیه الحواس الا من طریق الادراک الانسانی، آیا انسان میرسه به ثواب در همون حوزه‌ای که حواس خطا میکنن مگر از طریق ادراک انسانی؟ مثلا میگید از طریق ادراک انسانی نیست، مثلا چی میخواید بگید؟ از کجا به اینا به این نکته دست پیدا کردید؟ حوزه ادراک رو باید قبول کرد تا این حرفا رو زد. حتی سوفسطای مطلق هم حوزه ادراک رو باید قبول بکنه تا اون حرفا رو بزنه. و بعد از ذلک کله، حالا بعد از این حرفایی که زدیم، حالا خودتون انصاف بدید. این جمله‌ای که میگید، ما نمیگیم، ما میگیم ما هستیم، خارج از ما هست، ولی ادراکاتی که داریم مطابق با خارج معلوم نیست باشه، آیا این غیر از سفسطه هستش؟ این سفسطه در میاد یا لاقل بخشی و نوعی از سفسطه هست؟ و بعد از ذلک کله یه گیرگورهایی در عبارت علامه اینجا هستا، یعنی جملاتی بگیم کمه یا زیاد اینا هست، ولی الان نیاز نیست اونا رو توجه کنیم. و بعد از ذلک کله تجویز و ان لا ينطبق مطلق الادراک على ما وراءه لا يحتمل الا سفسطه. بعد از همه این صحبتایی که ما کردیم، جایز دونستن این که مطلق ادراک، چون میگید ادراک همه به حسی و میاد، حسی هم که مختله، پس همه ادراکات مختله. تجویز این که، تجویز یعنی جایز دونستن، نمیگه حتما تطبیق نمیکنه، میگه ما نمیدونیم. جایز دونستن این که منطبق نباشد مطلق ادراک از ماوراءش لا یحتمل الا سفسطه. بعد نمیدونه مگه سفسطه را، همون سفسطه است دیگه، چون ربما قیل اونجا توجه دارید دیگه، ان قول حالا لیس من السفسطه فی شیء. ما گفت نه این سفسطه نیست، ما خودمون قبول داریم، خارج قبول داریم، معلوم نیست این ادراکات ما از خارج کارش بکنه. بعد گفتید همه به اسیاد برمیگرده، و اسیاد بعدش اینه و بقیه هم که مبتنی بر او هستش تکلیفش روشنه. بحث اینجوری پیش بردید. خب ما سوال میکنیم آیا این روند غیر از سفسطه است؟ حتی ان قولنا یجوز ان لا ینطبق شیء من ادراکاتنا علی الخارج لا یؤمن ان لا یکشف به حسب مفاهیم مفرداته و تصدیق الذی فیه عن شیئین. یعنی این صحبتتون وضعیتی هستش که حتی خودش رو هم شامل میشه. اینکه شما میگید مطلق ادراکات ما کشف از ما ورایش نمیکنه، ما میگیم این سفسطه، این سفسطه است و انکار علم. چرا؟ همه چیز رو انکار کرده، همه گزاره ها رو، از جمله خود این گزاره هم ایمن از این که کاشف از واقعش نباشه درش وجود داره. حتی ان قولنا، وقتی ما میگیم یجوز ان لا ینطبق شیء من ادراکاتنا علی الخارج، ممکنه که هیچ یک از ادراکات ما منطبق بر خارج نباشه، خود این جمله هم ایمن نیست از این که کشف نکند. یعنی ان لا یک شیء من ان لا یک شیء، ایمن نیست از این که کشف نکند به حسب مفاهیم مفردش، به حسب تصدیقی که درش هست، ان شیء نه، هیچ چیزی برای خودش. این جمله هم جالبه. ببینید ما وقتی مسئله سفسطه و بعد پذیرش علم رو مطرح میکنیم، هم سفسطه هم پذیرش علم، هم در تصورات مطرح، هم در تصدیقات، یه وقتی میگیم این مفاهیم حاکی از ماورایش نیست، یه وقتی میگیم اون تصدیقی که درش وجود داره حاکی از خارج نیست. وقتی کسی میگه مطلق ادراکات ما ممکن استش که حکایت از خارج نکنه، خود این جمله شما متشکل از یک سری مفردات، یعنی تصورها و یک تصدیق درش هست. خود اینها رو از کجا میگید مطابق با واقع؟ هم مفرداتش و هم کل گزاره. خود اون مفردات هم خیلی جالبه، چون غالبا انسان غافل میشه، خود گزاره رو توجه میکنه، خود گزاره رو توجه میکنه. خود این مفردات که شما دارید به کار میبرید، انطباق، عدم انطباق، خارج، اینا از کجا حکایت از واقع خودشون بکنن؟ از کجا ما علم داشته باشیم که این تصورات ما تصورات صحیحه؟ اگر حتی اینجا رو هم شامل بشه، خب این در واقع یکی از مشکلاتی که همه انواع سفسطه داره اینه که خودخوره، یعنی خودش رو شامل میشه و خودش رو از بین میبره. خیلی. تا اینجا مباحثی بود که در فصل 8 مطرح شد. چنانچه مشاهده کردید خیلی خوب و جالب بود که این تتمه، گرچه تناسب داره که همینجا مطرح بشه، در مرحله 11 که از یه جهت مرحله علم و عالم و معلوم هست، مرحله علمه و مباحث راجع به پدیده علم مطرح میشه، فصل 8 راجع به تقسیم علم اصولی و بدیع و نظری بود و طبیعتا ما تقسیمات بدیعیات، نظریات و تقسیم بدیعیات ما رو به اولی اولیات پیشون، توضیحاتی منجر شد به این مباحث. ولی چنانچه مشاهده میفرمایید، بسیار جالبه که این در ابتدای فلسفه مطرح بشه. یعنی ما مرزمون رو از همون آغاز باید از سفسطه جدا کنیم، باید از سفسطه جدا بشیم، بیایم تو حوزه علم تا فلسفه آغاز بشه. یعنی علم، فلسفه تو بستر علم، به اصطلاحات این آقایون کار ندارم، ما فلسفه و علمی نفر کار ندارم، فلسفه تو بستر علم معنا داره. اگه کسی اصل علم رو قبول نکنه، پس ما بحث فلسفی نمیتونیم باش داشته باشیم، نمیتونیم باش بحث فلسفی داشته باشیم، نمیتونیم برایش برهان عقلی پیاده بکنیم. چرا؟ چون او اساساً علم رو قبول نداره و ادراک رو قبول نداره. و لذاست که مباحث معرفت شناختی به لحاظ هویت خودش مقدم بر فلسفه است. ولی این نه بدین معناست که فلسفه علم اعلی و اینا نباشه، اینا بحث بدایه نیست اینها. چون اساساً مباحث معرفت شناسانه، نه مباحث معرفت شناسانه که الان ما به عنوان معرفت شناسانه، این یک مجموعه وسیعی بخشش بحث‌های بنیادین معرفت شناختیه. بقیه بحث ما در فلسفه خودمون مباحث معرفت شناسانه گسترده‌ای داریم، ما اونا رو نمیگیم، اونا واقعا علمه. ولی بحث‌های معرفت شناسانه که بنیادینه، راجع به اصل علم و ادراک بحث میکنه، همینی که الان یه خورده گفتگو اینجا کردیم، اینا پیش از دانش، اصلا دانش نیست، توجه کرد، چون بحث از راجع به دانش. لذا بازم رأس علوم چیه؟ همون فلسفه است. رأس علوم همون فلسفه است. این که بعضی گمان کردن چون مباحث معرفت شناسی جلوتر از فلسفه هستش، پس اون علم اعلا و فرض کنید که جلوتر از فلسفه هست، این نادرسته. چون مباحث معرفت شناسی به معنای اصلی خودش پیش از دانش و علمه، چون راجع به علم دانش داره بحث میکنه. اصلا علم دانش میتونه اتفاق بیفته یا نمیتونه اتفاق بیفته؟ و میدونید این تشخیص این نکته خیلی مهمه، چون اگه این نکته رو دقیقاً بشناسیم، جایگاه این فن کجاست، این مباحث جایگاهش کجاست، دیگه نباید در این جور مباحثات انتظار اعمال روش‌های متعارف عالمانه رو داشت. درست کردید؟ یعنی جایگاه یک مجموعه بحث وقتی مشخص بشه، معلوم بشه که این تجربیه، باید از روش تجربی استفاده کرد، این عقلیه، نیمه عقلیه، ریاضیه، عقلی محض چیه، جایگاه که معلوم میشه، روش هم مشخص خواهد شد. این بحثی که راجع به تقسیم علوم هست، که تقسیم علوم به اساس موضوع هست، به اساس غایت، اینا مباحث بسیار مهمیه، یعنی سنخ اینا رو ما مثلا میخوایم بگیم که تو مباحث فلسفه علم داریم، ما معمولا اینا رو دست کم میگیریم، رؤوس سمانیه، اونچرا که در حوزه های ما مطرح بود که الان با عنوان مثلا فلسفه یک دانش مطرح میشه یا تاریخ یک دانش مطرح میشه، اینا بحث های مهمی بود. ما در حوزه ها یواش یواش گفتیم اینا چیه، حالا مثلا اول میخوایم ادبیات بخونیم، حالا میخوایم رؤوس سمانی ادبیات رو مثلا مطرح بکنیم، اینا فایده نداره. اینا رو که حذف میکردیم، مقدمه کتابا رو هم حذف میکردیم، مستقیم میرفتیم سراغ چی؟ اصل بحث ها. در حالی که الان و پیشینیان ما این زیرکی رو داشتن، ولی الان به نوع گسترده بهش توجه کردن که این مباحث از اهمیت های فوق العاده ای برخورداره. مباحث سطح بالا که جغرافیای دانش رو روشن میکنه خیلی اهمیت داره. این تقسیم علوم به تقسیم موضوعات است یا غایات است یا اعتباریه یا حقیقیه فوق العاده اهمیت داره. ما باید بر اساس فضاهای بومی خودمون جغرافیای دانش ها رو تصویر کنیم. اگر بتونین جایگاهی، یعنی اساسا شکل‌گیری یک تمدن مستقل اولین کارش همینه، یعنی اولین کارش اینه که نسبت خودش رو با علم مشخص کنه و نسبت خودش رو با جغرافیای دانش مشخص کنه. اون وقتی که متوجه میشه کجاها خلأ داره، در کجاهای این جغرافیا خلأها وجود داره، خیلی فواید داره. از جمله اینکه ابزار و روش‌های متناسب با هر دانشی کشف میشه، چقدر مغالطات در میاد، چقدر مشکلات پدید در واقع روشن میشه که اینجاها مشکلات وجود داره، خلأ داریم، کمبود داره، اینجاها مشخص خواهد شد. یکی از فوایدش اینه که ما روش اون دانش رو میفهمیم. اگه جغرافیای دانش رو ترسیم بکنیم میفهمیم روشش چیه، تجربیه، نیمه تجربیه، عقلی تجربی و مخلوط از چند روشه، یا عقلی محض، شهودی، نقلی، اعتباری، چیه؟ این حوزه دقیقاً مشخص خواهد شد، گرچه بعداً معلوم میشود که این خودش یک کار فیلسوفانه است. ولی با توجه به این بحثات وقتی روشن میشه مباحث بنیادین معرفت شناسی خارج از این مجموعه است. اصلا کل جغرافیای دانش رو بحث کنیم نباید جزء خب الان متأسفانه این کار رو میکنن. حالا بعضی‌ها که کاملا اطلاع دارن میگن اشکال نداره، میدونیم خارج از دانشه ولی بیاریم جزو دانش رسما رشته تحصیلی بذاریم، این اشکال نداره. ولی بعضی اصلا خبر ندارن این نورو، این نقطه رو. و بسیاری از این کسانی که در فرض کنید کشورهای شرقی زندگی میکنن همین جوریه. لذا بارها شما مشاهده می‌کنید آها این بحث است، شما استدلالی ردش کنید. بابا این شما متوجه نیستید، نمیشه تجربی ردش کرد، نمیشه استدلالی ردش کرد، اصلا اینا فوق روشه، راجع به روشه. ما نمیتونیم با این روش رو بحث کنیم. روش در اونجا چیه؟ روش های خاص خودش رو داره. وقتی خارج از علم شد معلوم میشه روش های خاص خودش رو داره که در مباحث بومی خودمون با عنوان روش های تنبیهی با هر دو معناش ساجه کردید، با عنوان روش های تنبیهی ازش یاد میشه. روش های تنبیهی یعنی باید طرف خودش به اینجا برسه، دستشو بگیری، اینقدر باش کار کنی بالاخره خودش برسه بابا علم دارم، می شود به یک چیزی اطمینان قطعی پیدا کرد و این یا خود واقع هست یا کشف از واقع می کنه. با دستشو بگیرید آرام آرام به اینجا، یا خودتون انسان خودش وقتی دچار این مشکل شد خودش، یعنی بدونید که هیچ، همه چیزهای دیگر فقط به عنوان معدات و کمک و تنبیه و امثال این هاست. این سر که از مباحث اینجاست. خب خیلی جالب بود که این سری از بحث ها رو الان به عنوان پیش از فلسفه مطرح می کنم، گرچه اینجا هم تناسب داره به لحاظ بررسی علم، ولی پیش از فلسفه مطرح می شد. علامه طباطبایی باز از این منظر از پیشینیانش جلوتره، هم در بدایه و هم در نهایه، به خاطر مقدمه ای که زده. اون مقدمه ای که هم در بدایه آورده و مفصل‌تر در نهایه آورده بسیار زی قیمته. عرض کردم در حوزه ما رؤوس سمانیه و اینها رو اصلا وقعی بهش نمیذاریم، نه استاد نه شاگرد، هیچ کس حوصله خوندن مقدمه های کتاب ها رو نداره. در حالی که نباید اینجور باشه، مقدمه های کتاب ها خیلی مهمه. الان مثلا مقدمه های کتاب هایی که ملا صدر زده ناخودآگاه چون مقدمه بود وارد وادی رؤوس سمانیه شده، فلسفه فلسفه رو بحث کرده، اون مقدمه ها روش رو توضیح داده. الان مقدمه اسفار یکی از ذی قیمت ترین آثار صدر المتالحین هستش. اون که مقدمه است خیلی آقای اینا چی بریم اول از اونجا شروع بکنیم، مثلا خود فلسفه چی در اونجا خیلی مهمه. البته به نحو آگاهانه به این معنا که من راجع به جغرافیای این دانش بحث کنم ممکنه صدرا وارد این بحث نشده باشه، یا دیگران، ولی در هر صورت پر اهمیته. اگر آگاهانه باشه و تأثیر این مباحث در کل فضا روشن بشه، مثلا یکی از بحثایی که در فلسفه با صورت بگیره اینه که اصلا فلسفه چه کارایی داره، چه کاربردهایی داره، نسبت با دانش‌های دیگه چیه، اینه که واقعا صاف و روشن برای انسان فضاش روشن باشه، هم میدونه چقدر باید سرمایه‌گذاری بکنه اینجا و در کجاها هستش که ما دیگه داریم استطرادی و یا فرض تلمباری داریم بحث میکنیم، نیازی به این بحثا نیست. چون ما فلسفه دانش‌ها رو ضعیف گرفتیم این مشکل به وجود میاد که یه دفعه مثلا فرض کنید اصول فقه بسیار علم ذی قیمتی سا، توجه کردید این فوق‌العاده است اصول فقه، منتها چون ما راجع به فلسفه اصول فقه دقیق کار نمی‌کنیم، وقتی داخل مباحث اصول فقه میشیم یک سری تورم‌های نابجا میکنه، جایی رو که خیلی باید بحث کرد کم میشه، جایی رو که نباید اینقدر بحث کرد یا اصلا نباید بحث کرد بسیار مفصل میشه. همه اینا زیر سر فلسفه اون دانش است. یعنی نوع نگرش ما راجع به این دانش چه جور نگرشی است، اون نگرش هستش که خط میده در همه جای این دانش چجوری حرکت بکنیم، و اون بحث اول هستش که به ما نشون میده کدوم روش ها باید اعمال بشه، کدوم روش ها نباید اعمال بشه و امثال اینها. در اصل خیلی خوب بود که این بحث تو مقدمه اومد، علامه یه اشاراتی کرد همون جایی که شروع کرد از علم حضوری استفاده کردن که ما هستیم دیگران هستن ما اینا رو میفهمیم، همین کارو میخواد بکنه هم در بدایه و هم در نهایه، علامه چون نقشی رو ایفا کرده. ولی خیلی خوب بود همه این مباحث که نقد سوفسطایی در ابتدا می اومد. حضور
فلسفه ابتدایی که شما فرمودید
باشه،
بله
کتابای فلسفی که الان باشه فقط شاید آموزش فلسفه از استاد مصباح این گونه عمل کرده، یعنی ابتدا بحث‌های معرفت شناسی رو آورده مقدم کرده و بعد بحث‌های فلسفی رو طرح کرده. خب الفصل التاسع، فصل نهم در ارتباط با یکی دیگر از تقسیمات علم اصولیه و اونم تقسیم علم اصولی هستش به علم حقیقی و علم اعتباری. این بحث مهم نیستا. ببینید خیلی خوب علامه طباطبایی اینجا غلط زده، ما چون روند رو خود علامه گوش زد نمی کنه، ما به اهمیت این قلم هایی که زده میشه گاهی اوقات توجه نمی کنیم. ببین پیشتر از اینها در آثار مختلف و در آثار صدرا نگاه بکنید این بحث هست، یا جا مثلا میگن وجود حقیقیه ماهیت اعتباریه، وجود اصیل ماهیت اعتباریه، یه دفعه در یکی از بحث ها فراوان یه دفعه میگن که ماهیت حقیقیه و وجود چیستش اعتباریه، همه اونجا متزلزل میشن که این چجوری شده، داره مثلا فرض کنید که پراکنده حرف میزنه، منسجم حرف نمیزنه، بعد ممکنه یکی بگه این مثلا جزء رسوبات اصالت ماهیت بوده یا فرض کنید که تاثیر از اندیشه‌های قبلی داشته، اصلا این بحثا نیست، اینا دو تا بحثه، علامه این کارو کرده. ببینید ما وقتی بحث رو تقسیم میکنیم به حقیقی، به این بحث که داریم میگیم حقیقی و مقابلش اعتباری، این مقسمش مفهومه، ولی وقتی بحث اون وجود و ماهیت که مطرح میشد مقسمش چی بود؟ موجود، موجود، الموجود و اما وجودان او ماهیتان، و اینجاست که روشن میشود اعتباریت ماهیت نه به معنی مفهومی و ذهنی صرف بودنشه، مقسم اونجا موجوده. سر یه عبارت های صدرا در همین منهج ثانی از باید جلد اول این بحث رو داره که موجود تقسیم میشود به فرض کنید که ایشون میفرماد واجب و ممکن، باز ممکن تقسیم میشود به وجود و ماهیت که مقسم رو کلا موجود گرفته، ولی این بحثی که ما الان داریم مقسمش مفهومه، به تعبیر ایشون مقسمش علم حصولیه، یعنی ما تو یعنی بحث دیگریه، ما تو حوزه مفاهیم آیا میتوانیم یه دسته از مفاهیم رو بگیم حقیقی یه دسته رو بگیم اعتباری؟ بعد اصلا غیر از اون اصیل و اعتباری که قبلا خوندیم یه چیز دیگریه، یه دسته از مفاهیم مفاهیم حقیقی هن، یه دسته از مفاهیم مفاهیم اعتباری هن. ولی دقت بکنید این بحث حالا روشن خواهد شد چقدر با همون بحث دیگر اصالت وجود و اعتبارات ماهیت ارتباط داره. یعنی اگر ما میخواییم ببینیم در حوزه مفاهیم چرا این اتفاق افتاده، بعضی حقیقی بعضی اعتباری هم با توضیح کلام میدیم توضیح ندیم منو، چرا باید برگرده به اصالت وجود به اعتباریت ماهیت، اون نقطه هستی شناسانه برش روشن باشه، اینجا روشن میشه چرا مفهومی حقیقی است و مفهومی اعتباریه. حالا از این بحثو گذشتیم، اصل مسئله رو مطرح کنیم، مفهوم یعنی اونجوری که میفهمیم علم اصولی، مفهوم یا حقیقیه یا اعتباریه. مفهوم حقیقی چیه؟ مفهوم این چیزی تعریف میکنه، مفهوم حقیقی عبارت از مفهومی که تارتن در خارج متحقق میشه و آثار ویژه‌شو داره و تارتن در ذهن محقق میشه و آثار ویژه‌ش رو نداره. چی چیزی این شمیت رو داره؟ فقط ماهیت، فقط ماهیت بحث وجود ذهنی، فقط ماهیت هستش که تارت هم میتونه در خارج باشه، تارت هم میتونه تو ذهن باشه. چرا به خاطر اینکه ماهیت اعتباری با اون معنایی که در مقابل اصالت گفتیم هست. اعتباری در مقابل اصالت نه یعنی ذهنی، پاک ذهنی صرفا چرا میگه تارت هم تو خارج شد، تارت هم تو ذهنه. توجه که اون اعتباری در مقابل اصیل داستان دیگری داره ها، بحثای خاص خودش رو داره. حالا در هر صورت مفهوم حقیقی یعنی این که همونی که در خارج است بیاد تو ذهن، با بحثی در وجود ذهنی داریم ما، نه اینکه این کنده بشه بیاد تو ذهن ما، که توجه کنید همون بحثی که اونجا گذروندیم و مطرح کردیم. حالا این میشه مفهوم حقیقی. چرا بهش میگن مفهوم حقیقی؟ چون ارتباط این مفهوم با فردش یک ارتباط بسیار وسیعه، ارتباط به حسب عینیته. اینه اون چی که در ذهنه عین اونیست که در خارجه، لذا میگیم مفهوم حقیقیه. توجه کردید؟ یعنی یک کمی توضیح بدیم، یعنی ما اون چی که در خارج هستش چی رو حقیقتا میفهمیم؟ ماهیات رو. وجودها رو نمیتونیم به کنهش را پیدا بکنیم، ما حقیقتا میتونیم ماهیت رو فقط بفهمیم، لذا بهش میگیم مفهوم حقیقی. پس مفهوم حقیقی اختصاص دارد به حوزه مفاهیم ماهوی، این میشه مفهوم حقیقی. اما مفهوم اعتباری چه؟ مفهوم اعتباری اونی هستش که اینجوری نباشه. حالا اینی که اینجوری نباشه، این دو دسته است. حالا تو نهایه یه تیپایی هم اضافه کرده، دو دسته است. یه دسته مفاهیمی هستش که خارجیت عین ذات اوست. مثل چی؟ مثل خود وجود، حقیقت وجود. حقیقت وجود خارجیت عین اوست. آیا میتونه منعکس بشه در ذهن ما؟ خودش حقیقتا خودش میتونه منعکس بشه؟ اصلا و ابدا نمیتونه منعکس بشه در ذهن ما. بعد ما بحث میکنیم میگیم این مفهوم وجود که ما داریم چیه؟ میخواد بگه این مفهوم وجود بر اساس یک فرایند عملیاتی اعتبار میکند او را. یعنی اینجا تو این دست از مفاهیم کار کرده ذهن بیشتر میشه، اعتباری. توجه کردید؟ و الا ما حقیقت وجود رو که نمیتونیم بکشونیم بیاریم تو ذهن، نمیتونیم این کار رو انجام بدیم. مطابق یک فرایندی، هیچ توضیح نمیدم راجع به این فرایند، بله؟ مولوستانی میشه. مطابق یک فرایندی در ذهن چنین مفهوم‌های شکل میگیره. حالا این مفهوم‌ها ارزش معرفت شناختیش تا کجاست؟ چجوری حکایت از خارج میکنه؟ اینا داستان خاص خودشو داره. ما الان وارد اونها نمیخوایم بشیم. فقط میخوایم این تقسیم رو مطرح بکنیم. ما به این دسته از مفاهیم میگیم مفاهیم اعتباری. این یک دسته. دسته دیگر چی؟ دسته دیگر از مفاهیمی رو که جزء مفاهیم اعتباری به حساب اومد، مفاهیم معقول ثانی منطقیه. چون اینا هویتاً هویت ذهنی دارن، اصلا تو خارج نیستن بگیم اونی که تو خارج عیناً اومده تو ذهن. مثل چی؟ مثل کلیت، جزئیت، جنسیت، موضوعیت، محمولیت، قضیه، همه اینها، جنسیت، اینا مفاهیمی هستش که ویژگی‌های ذهنی اشیاءه. اگر اینها مفاهیمی است که ویژگی ذهنی اشیاء هستش، دیگه نمی‌تونیم جزء مفاهیم حقیقی به حساب بیاریم. دیگه یعنی یک مفهومی در خارج داره، عین او اومد در ذهن ما قرار گرفته. پس اینا میشه مفاهیم اعتباری. نکته‌ای بیشتری البته این لابلا هست. ده چند دقیقه وقت مونده ها، چون ما از چیز زمستون که میاد طبیعتاً از اون زودتر گفته میشه. ما چون ساعت آخر هستیم و به لحاظ اون نکته ای که از مرحوم آقای غازی نقل کردیم، توجه که یادتون هستش دیگه، اون نکته که از آقای بهزت به آقای بهزت از آقای غازی نقل کرد میگه، نگفتم این رو با تکمیل اضافه کنید به اون نکته. فکر کنم گفتم، فکر کنم گفتم. حالا فایل ها در صورت فایل ها موجود هست. حالا با همین اول این صحبت رو که میکنم خارج از وقت است، این صحبت رو که الان داریم با هم صحبت میکنیم. حالا ببینید، توجه کردید ما بلاز این که ساعت 11 تا 12 از اون برم 11 رو میبینید که ساعت 11 و 17 دقیقه اینو شروع میشه، نمیتونیم از این وقت خیلی زود تحقیق کنیم. با توجه به این نکته که هسته های بهجر هسته های قاضی فرمودن که اگر امر دائر بشود بین درس، که منظورش درس ضروری یعنی کلاس درس که نمیشه جا بجاش کرد، منظورش باید این باشه، بین درس و نماز اول وقت، اشکال نداره درس رو مقدم بکنید شما، توجه کردید؟ حالا برفرض خیلی هم چی والا اینقدر که ما نماز اول رفت نمیخونیم که حالا لاغل درسی شد یه خورده چند یه ذره اونورتر اشکالی نداره. تازه میدونید که ظهر یه مقدار اول وقتش هم کش داره، توجه کردید؟ مثل نماز صبح، نماز ظهر، اینا یه خورده کش داره. نماز مغرب هستش به لازم که از آن یه مقدار دیر میگرد، اون اول وقتش ممکنه مفتوش بشه. لذا آقایون خلجان این که اول وقت شد و نمیدونم نماز داره دیر میشه و اینها، این خلجان ها انباشته بشه که انشالله نماز بسیار عالی خونده بشه، نماز شبهای طولانی خونده بشه. توجه کردید؟ وقتی اینجور آتش باشه، عشق به نماز و عبادت باشه، خب طبیعت اینجور. حالا لااقلش معنیش این هستش که خودم خیلی مثلا اینجوری نیستم. لذا 5-6 دقیقه رو شما تحمل بکنید هر روز. الفصل تازه و ینقسم العلم الوصولی الی حقیقی و اعتباری. نکته ای که راجع به این تیتر گفتم یادمون باشه ها، مقسم چیه؟ فرق با اون اصیل و اعتباری، اگر حقیقی و اعتباری گفتم، با اون بحث چیه؟ اینا رو توجه داشته باشیم، با هم خلط نکنیم اینها را. والحقیقی هو المفهوم الذی یوجد تارتا به وجود خارجی فیترتب علیه آثاره و تارتا به وجود ذهنی لا یترتب علیه آثاره و هذا هو الماهیت. مفهوم حقیقی، علم حصولی حقیقی، کاش که ایشون همون علم حصولی حقیقی اون مسلم رو اینجا می آورد، دیگه لازم نیست بیاره ها، ولی اگه می آورد چون میگه بل حقیقی چون این چیزیه، بهتره بعدا در قبل مفهوم. مفهوم حقیقی اون مفهومی است که یوجد و تارتن به وجود خارجی فیترت بالای آثار رو به وجود خارجی متحقق میشه و آثار برایش مترتب میشه و تارتن به وجود ذهنی و گاهی قدم به وجود ذهنی متحقق میشه لا یترتب بالای آثار رو. نقطه دقیق تره اینجا هستا، توجه کردید؟ حالا شاید ضرورت نداشته باشه برای تعریف. میفرماد و هازا خوب الماهیت، این همون ماهیته. ماهیت فقط مفهوم حقیقیه. اگر ما بحث وجود ذهنی رو که قبلا گذروندیم اختصاص بدیم به ماهیات که نظر رسمی اینه، پس باید بگید وجود ذهنی اخص از علم حصولیه، یا باید بگیم وجود ذهنی فقط در حوزه مفاهیم حقیقی هست اگر اون کار رو به نحو رسمی انجام دادیم. ولی اعتباری، اما اعتباری چیه؟ ولی اعتباری ماکان به خلاف ذلک، برخلاف قبلی باشه میشه اعتباری، برخلاف قبلی باشه یعنی چی؟ اینجور نباشه که تارتن تو خارج تارتن تو ذهن باشه. نکته های ریستر اینجا وجود داره ها، ولی ضرورتی برای تر نیست. و هوا اما من المفاهیم التي حیثیت و مصداقها حیثیت و انه فی الخارج، یا از جمله مفاهیمی هستش که اصلا حیثیت مصداق اونها حیثیت در خارج بودنه، اصلا هویت ذاتی اونها رو در خارج بودن شکل میده. مثل چی؟ کل وجود و صفات حقیقیه. اینجا هم بحث وجود داره، این صدرا اینجا حرفای دیگه ای داره، توجه کردید؟ در صد علامه هم اینجا هم تو نایه همین حرف زده که وجود و اوصاف حقیقی وجود خارجیت عین هویت ذاتیشونه، نمیتونه خودشون نمیتونه بیاد تو ذهن، بلکه وجب اونها میاد تو ذهن. چرا؟ خیلی حرف داره این وجب. کل وجود و صفات الحقیقیه، کل وحدت، صفات حقیقیه وجود چیه؟ کل وحدت و فعلیت و غیر اینها. فلا یدخل الذهن، اینا خودشون نمیان تو ذهن و الا لنقلب، اگر بخوان خودشون بیان تو ذهن انقلاب در حقیقتشون لازم میاد، چون حقیقتشون خارجیته پس نمیتون بیان تو ذهن. اون چی که در ذهن هستش چیه؟ اینو میگیم اعتباریه، وجه که اونهاست. کلمه وجه در کلمات این آقایون اومده به فضای معرفت شناسیش اشاره داره، یعنی به فضای حکایت از خارجش اشاره داره. بحث اعتباری که اینجا اومده میخواد به غیر حقیقی بودنش اشاره بکنه که مثل ماهیت نیست. و اما من المفاهیم التي حیثیت و مصداقها حیثیت انه فی الذهن، یا از جمله مفاهیمی هستش که حیثیت مصداقشون ذهنی بودنشونه. مثل چی؟ مثل مفهوم کلی. کلی ما تو خارج نداریم، فقط تو ذهنه. مصداقهای کلی کجا پیدا میشه؟ تو ذهن. مثل مفهوم کلی، مفهوم جنس، مفهوم نوع، مصداقهاشون ذهنیت عینشه. فلا یوجد فی الخارج، پس اینا تو خارج نمیتونه بیاد و الا لنقلب، اگه تو خارج بشه انقلاب در ذات و حقیقتش به وجود میاد، چون ذهنیت عین ذات اوست، نمیتونه تو خارج بیاد. پس اینها هم جزء مفاهیم اعتباری هستش. حالا و هذه المفاهیم انما یعملها الذهن، به لازم اینکه وقت هم تمام شده، انشالله میذاریم برای جلسه فردا. و السلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم. اونی که تو ذهن ما حضور ذهنیشه دیگه. خب پس مفهومی چیه؟ الان اون ماهیت
دیگه رو داره. اون میخواد به اون کلی تکیه اشاره
کنه. خب پس مفهوم کلی تکیه مفهوم
نه اون مفهوم نیست. ما میخوایم راجع به مفاهیم داریم بحث
کنیم. ما داریم فقط اون ذهنیاتو داریم.
ما داریم وجود ذهن این وجود ذهنیاش داریم بحث کنیم. میگیم اگر این وجود ذهنی چیزی باشه که چنانکه اینجا اومده اونجا هم میره، یعنی تسامح داره عبارت اینا رو بگم میشه
حالا واقعا فکر میکنه که اون ماهیت
نه داره
مفهوم
منتقل اگر این مفهوم چیزی باشه که
یک از دو بخشش
آره اگر این مفهوم چیزی باشه که همچنان که تو ذهن اومده
خارجان خارج یا چی میشه این بچه
این مفهومه میشه این مفهوم میبینیم حقیقه اما اگر این مفهومه مفهوم چیزی باشه که اون چیزی جونی که تارتن تو ذهن بیاد تارتن تو خارج بیاد این میشه دقیق غیر
تصمیم
شده کجا؟ چه این تصمیم
رو بیاره شما اصلا کجا
بودی هشتی کنم؟ مشکل چی بود؟
این دنبال چی میگشتن؟ چی؟ مثلا این مفهوم رو اعتباری رو خیلی چی رو میخواستن باشن؟
تقسیمات متعدد مفهوم اهمیت زیاد داره که این مفهوم چجور در ذهن ما شکل میگیره؟ چجور ارتباط ما با خارج برقرار میشه؟
میتونیش بگن اعتباری یا بگن
آره نقش ذهن چه مقداره؟ نقش انفعال چه مقداره؟ تو مابوس مرکشون چه اثر داره؟ تو بحث علم اثر داره؟ اینا چجوری حکایت از خارج میکنن؟ اینا چجوری حکایت از خارج میکنن؟
زنده بس میکنن؟ چرا بهش اعتباری
همون دیگه بس علمه یه تفصیل از علم رو مطرح کردیم که این تفصیل هم هم
یا در خواهد چی نمیگش
خواستم اینه
امت اعتباری از حالت وجود از حالت نشان هم نیست میکنی وقتی خواهد
دیگه همون هنگ نیست
نه خواهد دیگه اعتباری مراد
نه اونو فکر نه برای اونو که تکنیکی خوب میگه
مفهوم وحدت و اینا چه فرقی داره ماهیت داره هر دو خارج
همه بار هر من گفتیم که کنم حالا در صورت که نگفتیم شما به ذهن رسید که صدر مطلق این بحث رو داره اینو باش آره یا تو نهایه یا یک جایی بالاخره نهایتش رو نیست شما نیست شده